با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و شکرگزاری از حضور خداوند مهربان و سرشار از محبت عظیمش بابت 37 یک شنبه سال دعا می کنم که در این روزهای پرتلاطم زمان آخر قلب و فکر همه ما در روح القدس و کلام همیشه زندش صاحب آرامی و تسلی حقیقی باشه. عزیزان، در بحث هفته گذشته محور مرکزی صحبت موضوع یکی شدن بود و اینکه صرف ازدواج و رابطه زناشویی کیفیت یکی شدن یا یکتن شدن را محقق نمی سازه، بلکه سرشته شدن و گره خوردن و پوشش دادن نیازهای عاطفی، احساسی و روحی یکدیگر و به نوعی قرار گرفتن در آن نظم، چارچوب و سلسله مراتب کتاب مقدسی توسط هر یک از طرفین زن و شوهر. اشاره کردیم که در مقام پاسخگویی بابت وضعیت ایجاد شده، ابتدا آدم به عنوان مسئول اصلی مورد سوال قرار گرفت و سپس زن. و اما امروز، بحث امروز رو بر روند تنبیه و مجازاتی که خداوند اعمال میکنه متوجه میکنم. اگر دقت بفرمایید، وقتی که نوبت مجازات فرا میرسه، خداوند ابتدا مار، سپس زن و در آخر آدم را مجازات میکنه. در واقع روندی عکس روند بازخواست کردن. آیا این صرفاً یه حرکت اتفاقیه یا اینکه دلیل و استدلالی هم با آن همراه است؟ من معتقد هستم که خدا در این ترتیب میخواد به منشأ یعنی شیطان، کانال ورود گناه یعنی حوا و به هدف یعنی آدم بپردازه. آدم هدف اصلی این حرکت شیطان بود، چون اون خوب میدونست که حوا از آدم گرفته شده و آدم طرف اصلی خداست. اون میدونست که حاکمیت خدا از طریق آدم بر زندگی حوا جاری میشه، پس باید به هر ترتیبی که شده رابطه آدم با خدا رو خراب بکنه. این رابطه باید خراب بشه، رابطه مرد با سر خودش. اون خوب میدونست که ضربه زدن به شاخ و برگ و تنه میتونه درخت رو ضعیف بکنه، میتونه لرزشی رو در درخت ایجاد بکنه، اما اگر ریشه رو هدف قرار بده، حتما آب رو موفق شده از سرچشمه گلالود بکنه، از سرچشمه آلوده بکنه. مار هوشیار بود. کلام خدا به ما شهادت میده که شیطان مملو حکمته، پس حتما برای این حمله فکر کرده. شیطان همیشه سعی میکنه از کسانی که بر ما تأثیر میگذارند استفاده بکنه، به عبارتی اونها رو کانال ورودی خودش قرار میده. شیطان همیشه به اون ضعیفترین حلقه ها در زنجیره زندگی ما فشار میاره. این رسم اوست، این سنت اوست. همیشه به اون نقاط ضعف ما، اول اونها رو شناسایی میکنه و بعد به اونها فشار میاره. لذا معمولا در این قسمت هم البته همیشه معمولا موفق است و خوب میتونه شناسایی بکنه این نقاط ضعف رو و خوب هم بلده که از اون نقاط به نفع خودش استفاده بکنه. اگر شما جریان ایوب رو به خاطر داشته باشید، شیطان بر جسم او، بر اموال او و فرزندان اون دست انداخت، همه رو ازش گرفت، دامهاشو گرفت، مزارع او رو از بین برد، جان فرزندان او رو گرفت، اما یکی رو نگه داشت. کی بود؟ همسرش. شیطان همسر ایوب رو نگه داشت. نه اینکه فکر کنیم که دلش برای ایوب سوخت یا به زن ایوب رحم کرد، نه، برعکس. شیطان یادتون باشه حتی دلسوز لشکریان خودش هم نیست، اون در واقع شخصیتیه که همواره در حال فریب دادن هست، چون فقط یک هدف داره و اون اینه که جهنم را پرتر و پرتر بسازد. اون با هدفی شوم و هوشمندانه زن ایوب رو برای ضرب فنی کردن ایوب نگه داشت، همون کانالی که از طریق اون بتونه بهترین نفوذ رو بکنه، برای اینکه بتونه کانالی برای نفوذ داشته باشه. اون خوب میدونست که به صورت مستقیم حمله کردن به ایوب جواب نداده، همه چیزشو ازش گرفته، اما ایوب به جای اینکه به هم بریزه، به جای اینکه مثل خیلی از انسانها زمین و زمان رو به فوش بگیره، به ناسزا بگیره، نمیدونم خدا رو محکوم بکنه، خدا رو ظالم بدونه، خدا رو ناعادل بدونه، به جای اینکه به هم بریزه و خدا رو انکار بکنه، ما میبینیم که ایوب واکنش دیگری نشان میده و حتی لباس تن خودش رو در میاره و اعلام میکنه که لخت اومدم و لخت هم میرم، برهنه اومدم برهنه هم میرم، خدا داد خدا گرفت. میدونید بسیاری از مردان خدا از همین ناحیه ضربه خوردن، چه در کتاب مقدس و چه در تاریخ کلیسا. عزیزان، زنان قدرت شگرفی در تاثیرگذاری دارند و اگر مردان هوشیار نباشند، به مرور همچون خمیری میشن که زنان به گونه‌ای که میخوان به اونها شکل میدن، نه اینکه غالبا عمدی باشه، نه اینکه زنان عمدن یک برنامه‌ریزی دراز مدت داشته باشن، ولی حقیقت این هستش که به خاطر اون روحیه تاثیرگذاری که دارن، خواسته و ناخواسته به دنبال این هستن تا اون تاثیرات خودشونو بگذارن. و اگر عرض کردم مردان در این قسمت هوشیار نباشن، که خب متاسفانه میبینیم در خیلی از موارد همین طور است و واقعا هوشیار نیستند، این اتفاق میفته. و جالب اینه که مردها معمولا متوجه این تغییرات نامحسوس و تدریجی نمیشن. میدونید اگر به ابراهیم نگاه بکنید، واقعیت اینه اون چشمندازهای سرزمینهای زیبا و دلفریب سدوم و گموره هیچ کدام نتونستن اونو از کلام خدا و وعده خداوند دور بکنن، اون کاملا هوشیار بود. اما میبینیم سارا به راحتی اما در یک پروسه زمانی آگاهانه یا ناآگاهانه موفق شد ابراهیم رو نسبت به کلام وعده داده شده مردد بکنه. اون موفق شد بذر شک رو در قلب ابراهیم بکاره. گویی در گذر زمان سخنان عشق زمینی او یعنی سارا، سخنان محبوب آسمانی او یعنی خدا را کمرنگ کرد. و البته ابراهیم نه با نیت بد، بلکه شاید با فکر حتی کمک به تحقق وعده خدا، اما به شیوهی غلط میاد با هاجر کنیز سارا ارتباط برقرار میکنه و از او صاحب فرزندی میشه که قرار نبود در نقشه و برنامه نجات جایی داشته باشه. فرزند وعده نبود. اگرچه ابراهیم بعدها ما میبینیم در یک روح مکاشفه‌ای به استناد پیدایش 25 آیه های 5 تا 6 این رو فهمید که فرزند هاجر به عنوان یک فرزند زن کنیز وارث او نخواهد شد. کلام خدا در آیه 5 تا 6 میگه که ابراهیم تمام مایملک خودش رو به اسحاق بخشید، اما به پسران کنیزانی که ابراهیم داشت ابراهیم عطایا داد و ایشان را در حین حیات خود از نزد پسر خیش اسحاق به جانب مشرق به زمین شرقی فرستاد. اما حقیقت اینه که اثرات این اشتباه نه فقط از بین نرفت، بلکه متاسفانه تا به امروز هم باقی هست. من معتقدم که بعد از خداوند، اینو البته به لحاظ تاثیرگذاری میگم که زنان دارند و این نظر شخصی خودم هست، که واقعا گویی به نوعی قدرت موت و حیات در دست اونها نیست هست. و جالب اینه که تقویت کننده هر یک از این ویژگی ها هم عملکرد خود مردان هست. کلام میگه آدم از طریق حوا در تقصیر گرفتار شد. بله این درسته، اما همونطور که قبلا اشاره کردیم بستر رو چه کسی آماده کرده بود؟ بستر رو خود آدم مهیا کرده بود. ابراهیم پدر ایماندارانه، اما او هم اشتباهاتی داشت. ابراهیم دوبار به خاطر حفظ جانش اجازه داد که سارا به خلوتگاه‌های فرعون و پادشاه جرار بره، اگرچه خدا از او آبروداری کرد. اما سوال اینجاست که آیا هیچ وقت این رفتار ابراهیم به سارا بر نخورد؟ بیاید این حرکت ابراهیم رو در شرایط فعلی متصور بشید. یه زن و شوهر در یه وضعیت بد گرفتار میشن، نمیدونم مثلا یه عده مرد به اونا حمله میکنن و مرد به زن بگه که بیا برای حفظ جان من خودت رو در اختیار این مردان بگذار. من قضاوت درباره این رفتار رو به خودتون واگذار میکنم. اون زن واقعا به اون مرد چگونه نگاه خواهد کرد؟ آیا احساس نخواهد کرد که پشتش و تکیگاهش شکسته شده؟ آیا در درونش شکسته و خرد نخواهد شد؟ و آیا به راحتی این رفتار مرد رو میتونه فراموش بکنه؟ اگرچه سارا زن فوق‌العاده‌ای بود و علارغم این مسائل همچنان در تمام فراز و فرودها در کنار ابراهیم موند، اما آنچه که مشخصه سارا خیلی احساس خوشبختی نداشت، مگر زمانی که اسحاق رو به دنیا میاره، همونطور که در پیدایش 21:6 میگه خدا خنده برای من ساخت و هر که بشنود با من خواهد خندید. اما در این میان هوشیاری ایوب به راستی قابل تحسینه. شیطان همه راه ها رو آزمود، اما وقتی که عدم موفقیت خودش رو دید دوباره چیکار کرد؟ به همان روش قدیمی خودش متوسل شد، به این امید که این بارم بتونه از طریق زن مقاومت ایوب رو هم در هم بشکنه، همونطور که در گذشته انجام داد. لذا میاد با جملاتی همدردگونه و دلسوزانه به ایوب نزدیک میشه و از زبان این زن به ایوب میگه خدا را ترک کن و بمیر. نمیدونم، شاید جملاتی از این قبیل که آخه این مقاومت تو چه معنی داره؟ آیا مرگ برای تو بهتر نیست؟ خدا برای تو چه کار کرده؟ غیر از این که تو رو مثل یک زمین بی‌حصار عرصه تاخت و تاز شیطان کرده، واقعا فکر میکنی ارزشش رو داره؟ تو روزی 100 بار مرد میمیری و زنده میشی. انکارش کن تا این جنگ تمام بشه. باور کن مرگ از این شرایط بهتره. اون اجازه داد که همه چیز تو از دست بدی، مزارت و دامهات و جان 10 فرزندت، و حالا هم که این وضعیت ذلتبار خودته افتادی، با سفال داری خودتو میخارونی. آخه به دنبال چی هستی مرد؟ دیگه چیزی نمونده که بخوای به خاطر اون به خدا وفادار بمونی. آیا تا به حال کاملیت خود را نگاه میداری؟ خدا را ترک کن و بمیر. چقدر این صداها برای بسیاری از ما در روزهای سخت زندگیمون تکرار شده، توسط دوستانمون، آشنایانمون، فامیلمون، خانوادمون و امثالمون، و چقدر این نجواها در اون شرایط دشوار قدرت دارن، گویی آخرین رمق و نای انسان رو برای ایستادن میگیرن. این صداها قدرت دارن تا ما رو در اون مقطع زمانی کاملا خلع سلاح بکنن. برادران و خواهرانم، من با آگاهی میگم و البته امیدوارم به خواهران عزیز بر نخوره، اما چه بسیارند برادرانی که برادران خونی هستند، برادرانی که در یک خانواده با هم بزرگ شدند، سالهای زندگیشون رو با هم گذروندن، خاطرات، تلخیها، شیرینیها، سختیها، بازیها، درس، خیلی مسائل که در کنار هم داشتن، اما این افراد پس از ازدواج به خاطر اختلافاتی که همسران اونها با هم پیدا میکنن تبدیل به دشمن خونی میشن، ارتباطاتشون قطع میشه و شاید در بهترین حالت این کیفیت رو داشته باشن که مثلا بدون اطلاع همسرانشون حالا هر از چنگاهی با هم مکالمه ای داشته باشن. برادران و خواهرانم، من خادمانی رو دیدم تا زمانی که مجرد بودن بسیار با محبت، یک دل، چون دو همسنگر، همرزم، در فراز و فرودهای خدمتهاشون کنار هم بودن. هیچ چیزی نمیتونست اونها رو نسبت به هم سرد و یا بدبین بکنه. اما بعد از ازدواج زنانشون باعث جدایی ها و شقاق ها در کلیسا شدن، چون همسران اونها با هم دچار مشکل شدن. میدونید این شرایط خوبی نیست. این اون قدرت تاثیرگذاری زنان است که متاسفانه به خاطر عدم مدیریت درست توسط مرد، عدم هوشیاری توسط مرد، خیلی وقتا این قدرت تاثیرگذاری در جهت منفی به کار برده میشه. یعنی بیشتر از اون که در دستهای خدا قرار بگیرن، خیلی اوقات میبینید از این احساسات شیطان به خوبی و با زیرکی استفاده میکنه. خیلی وقتا پیش اومده اگه همسر شبان از کسی خوشش بیاد، شبان به اون بیشتر سر میزنه، اونا بیشتر به خونه شبان میان. اگر خوشش نیاد، شبان هم سال به سال اون ایماندار رو به بهانه های مختلف نمیبینه. و زنان چون توانایی و پتانسیل بیشتری رو در پرداختن به جزئیات دارن، غالبا در نهایت فاتح میدانن، چون مردان خسته میشن و میدان رو خالی میکنن. در نتیجه متاسفانه اون جایگاه مردون، هوشیاری مردون، مدیریت و تدبیری که مرد باید بر زندگی خودش، بر خانواده خودش داشته باشه، کاملا خونسا میشه. اما ایوب هوشیار بود. ایوب رو خیلی دوست دارم، هوشیاری ایوب رو دوست دارم، غیرت او برای خدا رو تحسین میکنم. اون با تمام وجودش درک کرده بود که هر چه داره رحمت خداست، هر چه داره فیض خداونده. اون کاملا باور داشت که داشته‌های او امانتی بیش نیستن. اون نشون داد که برخلاف تصور شیطان که به خدا گفت آیا ایوب مجانن از خدا میترسد؟ دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو را ترک خواهد کرد. اما ایوب نشون داد و ثابت کرد که خدا رو به خاطر ثروت و جاه و مقامش نمیخواد. اون ثابت کرد که خدا رو دوست داره. اون نشون داد که به راستی خدا نه فقط بیشتر از زن و فرزندش، بلکه بیشتر از جانش ارزش داره. به نظر من ایوب یک مسیحی واقعی بود. چه بسیارند خادمانی که شاید، نمیدونم، خدمت رو به خاطر موقعیتش، خدمت رو به خاطر شرایطی که برای اونها ایجاد میکنه، خدمت رو شاید نمیدونم به خاطر سفرهاش، خدمت رو به خاطر احترامی که ایجاد میکنه براشون و خیلی چیزهای دیگه، خدمت رو دوست داشته باشد. و وقتی که خدمت بعد از گذر زمان در واقع اون چیک مستون خدمت تموم میشه و اون زمستان خدمت میرسه، خب میدونید خیلی وقتا خدمت در کلیسا با افرادی که خدمت رو تازه شروع میکنن معمولا همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، همه چیز پرشکوهه، اما به مرور وقتی که وارد اون زمستانهای خدمت میشن، وارد اون فراز و فرودها، اون چالشها و اون در واقع اون روی سخت سکه خدمت میشن، اونجاست که باید دید که واقعا این افراد خواندگی دارند، مس دارند یا نه. ایوب در پاسخ به اون ظاهرا همدردی و همدردی و همدلی زنش در اون شرایط سرسام‌آور اینطور میگه. ببینید این خیلی هوشیاری میخواد، این خیلی بیداری میخواد، این خیلی غیرت میخواد که بگه مثل یکی از زنان ابله سخن میگویی. گویی میخواست به زنش بگه که از تو بعید خانوم، تو چرا اینطور فکر میکنی؟ این سخن تو سخن زنان ابله و نادانه، شایسته نیست که تو این چنین بیاندیشی. تو نباید این حرفو بزنی، زن ایوب نباید این حرفو بزنه. و به راستی که ایوب چنان که خداوند در باب 1 آیه 8 شهادت میده، یک مرد کامل، راست و خدا ترس بود. و امروز کلیسا چقدر نیاز به مردانی داره که این چنین هوشیارانه بتونن خانواده خودشون رو رهبری کنن و عشق به خدا، ملکوت مسیح رو فدای عشق ناپخته به انسانها نکنن. اون پس از هر دوره‌ای که فرزندانش میهمانی های دوره‌ای میدادن، اونها رو تقدیس میکرد، بامدادان بلند میشد و به شماره همه اونها قربانی سوختنی میگذرون، چون فکرش این بود که شاید پسران من گناه کرده، خدا رو در دل خودشون ترک کرده باشند. اون خیلی خوب از خانوادش محافظت میکرد و کاملا هوشیار بود. پس در نهایت شیطان در نقشه خودش شکست خورد. اون نتونست رابطه سر خانواده رو با سر خودش که خداونده خراب کنه، ولذا در نهایت برکت به واسطه عمل کرده درست سر خانواده، یعنی ایوب، به زندگی اونها سرازیر شد. اما حقیقت اینه که آدم این هوشیاری رو نداشت، اون حضور کمرنگی داشت. اگرچه حوا اول در گناه گرفتار شد، اما این گرفتاری یک شبه ایجاد نشد، حتما بستری داشت. و من فکر میکنم آدم مثل خیلی از خادمین، برای اون که از آن طرف بوم نیفته از این طرف بوم افتاد. چگونه؟ زمانی که خدا دستور محافظت از عدن رو به آدم داد، این محافظت در مقابل چه چیزی باید انجام می شد؟ ما می دونیم که قبل از این واقعه شیطان سقوط کرده، شیطان دشمن خداست. پس آدم باید در مقابل دشمن اصلی خدا که شیطان هست، از مجموعه عدن خودش محافظت می کرد و با هوشیاری مانع نفوذ او می شد. اما آدم احتمالاً اونقدر درگیر کارهای دیگه، نمیدونم، شاید امورات مربوط به حیوانات و پرندگان و آبزیان و شاید سایر مشغله های باغ عدن شده بود که از زن و به عبارتی از خانواده خودش غافل شد، مثل خیلی از خادمانی که واقعا این چنین عمل کردن. بعضی اوقات اونقدر درگیر کار کلیسا، مشکلات ایمانداران، چالش های خانواده ها، زوج ها و غیره و غیره در کلیسا میشن و اونقدر وقت صرف ساختن زندگی دیگران میکنن که زندگی خودشون متاسفانه به ویرانی تبدیل میشه و دشمن به راحتی به حریم خانواده اونها حمله میکنه. و البته عده ای از خادمین هم از طرف دیگر بام میفتن. یعنی چی؟ یعنی بدون اجازه همسرشون دست به سیاه و سفید نمیزنن، که اینم به سهم خودش عزیزان خطرناک است و میتونه ویرانگر باشه. پس بحث اصلی یک تعادله که باید در عملکرد یک شوهر و یک پدر کتاب مقدسی حاکم باشه. او باید مسئولیت خودش رو بپذیره، چه به عنوان یک شوهر و به عنوان یک پدر چه مسئولیتی در خانواده داره. و مهمترین بحث این هستش که باید بتونه خانواده خودش رو درست تدبیر بکنه. این بحث بسیار بسیار مهمی هست. در عهد جدید ما میبینیم در رساله های شبانی مثل رساله به تیموتائوس، در واقع برای کشیشان، برای منصب اسقفی، خانواده شخص باید، اون شخص خانواده خودش رو یکی از نشانه هایی که نشانه صلاحیت اون انتخاب باشه اینه که بتونه خانواده خودش رو درست تدبیر بکنه. در واقع به زبان بی زبانی اگر یک خادمی، اگر یک کشیشی نتونه، اگر یک نمیدونم ناظری نتونه خانواده خودش رو تدبیر کنه، در خانواده او بچه های او از ایمان لغزش بخورن، همسر او از ایمان لغزش بخوره، یا به شکلهای مختلف شهادت خوبی در خانواده او ایجاد نشه، اون واقعا لایق اون انتخاب نیست. این بسیار مهمه که یک مرد بتونه از اون مسئولیت خودش، از اون اختیار قانونی که خدا به اون داده، از اون اقتداری که خداوند به عنوان سر مرد به او داده تا بتونه از طریق اون حاکمیت الهی خودش رو برقرار بکنه، مرد به شکل درست بتونه در این قسمت در دست خداوند قرار بگیره. خداوند به شما برکت بده. تا جلسه بعد شما رو به دستای خداوند می سپارم و به فیض خدا ادامه این بحث رو در یک شنبه آینده خواهیم داشت. در نام عزیز مسیح هفته پرشکوه و پر از پیروزی رو برای تک و تکتون آرزومندم. آمین.